اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في الصيام صلى على محمد وآل محمد فارزقني حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام روزیم کن عرفات بیام آقا ما ببینم ارزقني زيارة قبر موسى
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضى عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة او ذنبون تعذبونی علی. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. در این شبهای نورانی، شبهای ماه مبارک رمضان و در این لحظات پایانی ماه مبارک رمضان و امشب هم که مصادف هست با آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان، از خداوند عزیز و متعال می‌خواهیم که ما را اگر تا این لحظه نبخشیده است و مورد عفو خودش قرار نداده، در این لحظات پایانی مخصوصا در این شب نورانی، شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان، ما را مورد غفران خودش قرار بده و انشاءالله قلم عفو بر همه جرائم و گناهانمون بکشه و انشاءالله به ما توفیق بده در سالی که میاییم سال بندگی و عبادتمون باشه و تا ماه مبارک رمضان دیگه انشاءالله خداوند توفیق بندگی به ما بدهد. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما این برنامه رو انتخاب کردید و ما یواش یواش داریم این برنامه هایی که در ماه مبارک رمضان به عنوان ویژه برنامه توسل تقدیمتون میکردیم به جلسات پایانی خودش نزدیک میشه و امیدواریم که بتونیم در این جلسات پایانی اون مباحث رو کاملا به شما منتقل کرده باشیم و عزیزان ما این مطالب رو دریافت کرده باشن و قضاوت این مسائل هم به عهده خود شما عزیزان هست. ما عمده مطالبی که تقدیمتون میکنین از کتب برادران اهل سنت عزیز هست که تا هم بهتر ارتباط برقرار بکنن و هم حقانیت این موضوعاتی هست که شما متوجه خواهید شد، بلکه ما و شیعه و سنی در این موضوعی که تقدیمتون کردیم عنوان توسل چون مشترکات فراوانی داریم، از این جهت وهابیت کاملا متمایز شدن از این اعتقاداتی که بین ما و اهل سنت هست و در این شبها ما میخواستیم نشون بدیم که توسل امر حقی است و یک حقیقت در بین شیعه و سنی هست. از اون طرف این آقایان وهابی ها هستند که متاسفانه با این خصوصیت و با این عنوان دارن برچسب شرک و کفر به شیعه و سنی میزنن که انشاءالله برای شما در این شبها مشخص شده باشه. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم و آرزوی قبولی طاعت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامیان خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان می خواهم. خدا را با آبروی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه قسم می دهم که اگر چنانچه در طول این مدت ماه رمضان گناهان ما را مورد بخشش قرار نداده، در باقی مانده این ماه مبارک گناهان من را مورد بخشش قرار بدهد، گرفتاری های ما را برطرف کند، حوائج ما را برآورده کند، دعای همه ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد از این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. خب خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، در شب گذشته ای که ما خدمت شما برنامه داشتیم موضوعات پیگیری شد و به اینجا رسیدیم که طبق آیه سوره 64 سوره نساء که اهل سنت نسبت به آداب زیارت حضرت رسول مطالبی رو بیان کرده بودن و حضرت استاد از کتب اهل سنت در اون مطالبی فرمودن، بحث آقایان مالکی ها رو مفصل بحث کردن و نظر امام مالک رو به عنوان رئیس مذهب مالکی ها مطرح کردن و اون کتبی که لازم بود مطالب ازش نشون داده بشه اینها رو فرمودن. فرصت نشد که سوالات بعدی رو بپرسیم از حضرت استاد. حالا میخوایم امشب بحث حنبلی ها رو که وهابی ها هم خیلی بهشون علاقمند هستن و باشون اشتراکات زیادی دارن، امشب میخوایم که نظر حنبلی ها رو و علمایی که تو این زمینه صحبت کردن از حضرت استاد سوال بکنیم که انشاءالله تو این رابطه به ما پاسخ بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که عزیزم اشاره فرمودن، وهابیت تکفیری از همون روزهای آغازین ولادت شومشون یکی از ابزاری که مسلمانها را تکفیر کردند، قتل آنها را لازم دانستند، تصرف اموال اونها را جایز دانستند، قضیه توسل بوده و با نگاه انحرافی به آیات قرآن و قرائت گزینشی از آیات قرآن همانند خوارج که آیات نازل شده در حق کفار را نسبت به مؤمنین حمل می کردن، اینها به این شکلی شروع کردن حمل کردن آیات نمیدانم و من ازل من یدعو من دون الله الذین تدعون من دون الله و امثال این را که در حق بت‌ها و بت‌پرست‌ها هست، اینها رو قرائت کردند و میکنند و حمل میکنند بر مسلمان‌ها، اعم از شیعه و سنی. ما خوب در جلسات گذشته بحث توسل رو مطرح کردیم، از دیدگاه قرآن مطرح شد، از دیدگاه سنت مطرح شد، آراء بزرگان صحابه را نقل کردیم، بزرگان اهل سنت را نقل کردیم و در رابطه با آیه 64 سوره نساء که خدای عالم در اونجا به مسلمان ها دستور می دهد که برن خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرت بخوان برای اونها از خدای عالم طلب مغفرت کنه. خب اینها رو ما مفصل مطرح کردیم در جلسه گذشته، آرای بزرگان و علمای بزرگ مالکی را آوردیم که جناب مالک برای شما عرض کنم رئیس مالکی ها با منصور دوانیقی این آیه ولو انهم الظلم و انفسهم را میخواند و میگه خلاصه نبی مکرم و هو وسیلت که، پیغمبر وسیله تو هست و فضیلت ابی که آدم علیه السلام الالله یوم القیامه، حتی پدرت حضرت آدم هم فردای قیامت وسیلش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. این مباحث رو ما مفصل در جلسه گذشته برای عزیزانمون خواندیم و از بزرگان برای شما عرض کنم، مالکی هم مثل جناب ابن الحاج که از فقهای به نام مالکی هست که ایشون مفصل در رابطه با قضیه توسل که ایشون مطرح کرده بود که میگه بعد از زیارت مسجد النبی بل یبدأ بالتوسل الی الله بن نبی آغاز میکند زائر به توسل به سوی خدا به توسط پیغمبر، از هو العمدت فی التوسل والاصل فی هذا كله. خب کاملا مشخص هست که پیغمبر اکرم اصل و عمده در توسل هست و مشرع توسل هم نبی مکرم هست. حتی عرض کردیم ایشون میگه نه تنها به پیغمبر، به صالحین و کسانی که در قبرستان بقیع و دیگر قبرستانها دفن شده اند ما میتوانیم توسط اونها به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل شویم و اونها را واسطه بین خودمون و خدای عالم قرار بدیم. حضرت عالی ظاهرا حنبلی ها را فرمودید. ببینید اون روز یک عزیزی که آمده بود، آقا اینا صوفی هستن، آقا مگر صوفی بودن گناه جرمه؟ این اگر کسی صوفی شد شد بیدین و لامذهب. خب اینم یک مشکلی است ما با وهابی ها داریم که به مجرد اینکه یک نفر میاد نسبت به اهل بیت اظهار علاقه می کند، اظهار ارادت می کند، فورا یک برچسب صوفیگری به او می زنند، کفر او را اثبات می کنند. مثل همین آقای مولا محمد عمر سربازی که خب یک عده معتقدن از اوتاد اهل سنت در شرق کشور ایران بوده، آقا کتاب هایشون مملو از شرکیات هست و چی هست و چی هست و و ما وقتی که یکی دو تا ویژه برنامه گذاشتیم داد آیان در آمد بالا که آقا اینا توطئه چیده بودن. شبکه ولایت یه کسی رو فرستاده بود از کارشناس ما سوال کنه، کارشناس ما اشتباهی جواب بده و بعد اینها از این قضایا سوء استفاده کنن. خب آقا اولا اینکه همه فهمیدن دروغه، چون کارشناس شما مجریتون ازش سوال میکردشون جواب داد، هنوز زدن تلفن‌ها رو شما باز نکرده بودی تا افرادی از طرف شبکه ولایت یا غیره بیان تماس بگیرن و ما هم به قول بیکار نیستیم بیاییم افراد بفرستیم بیان از کارشناس شما. شما نه برای خود شما نه برای کارشناس شما ما اعتباری قائل نیستیم که ما کسی بفرستیم بیان اونجا سوال کنن جواب بدن. ما همینجا حقایق رو مطرح میکنیم، ادلمون رو بیان میکنیم و الحمدلله خدا را شاکر هستیم کسی برنامه های شما را ببیند و این برنامه ها را ببیند خودش داوری میکنه، خودش قضاوت میکنه. بله و شروع کردن نمیدونم این اشتباه بوده، ایشون کتاباش اصلاح شده، چنین و چنان و یک سری حرفایی زدن که یعنی واقعا در خور یک انسان عاقل نبود. حالا از این بگذریم، این افرادی که ما آوردیم، مالک ابن انس، من گمان نمی کنم کسی در طول تاریخ بگه مالک ابن انس هم صوفی بوده یا ابن الهاد صوفی بوده یا نسبت به بزرگان حنابله. از عزیزان من تقاضا دارم دقت کنن، آقای ابن قدامه مقدسی از استوانه‌های فقهی حنبلیه، نه تنها صوفی نیست بلکه ضد صوفی هم هست. حتی صوفی بودن جرم نیست، گناه نیست، چون اگر بنا باشه صوفی ها را ما کافر بدانیم باید حداقل نزدیک یک سوم مسلمان های جهان رو کافر بدانیم. خب این آقای ابن قدامه مقدسی در کتاب فقهیشون المغنی تعبیرشون وقد اتیتو که مستغفرن من ذنوبی مستشفعن بک الی ربی. این صفحه کتاب رو دوستان ملاحظه کنن، این کتاب المغنی برای شما عرض کنم که در فقه هست، مال جناب ابو محمد عبدالله ابن محمد ابن محمد ابن قدامه مقدسی، متوفای 620 است. این هم صفحه اول کتاب هست که دو نفر از دکاتره دکتر ترکی و دکتر هلو ایشون رو برای شما عرض کنم تحقیق کردن، جلد پنجمش ایشون برای شما عرض کنم در جلد پنجم صفحه 465، این دیگه صفحه ای کتاب دیگه، آقایان نگن شعبده بازی یا نه، در وسط کتاب صحیح بخاری نوشته خودشون رو گذاشتن دارن برای مردم میخوانن. خب ایشون میاد میگه مستحب از زیارت قبر نبی مکرم، بعد روایتی رو ایشون نقل در کتاب فقهی، یعنی کتاب فقهی روایتی رو میاره که معتقد هست 100% این روایت صحیحه،
بعد عمل بشه.
بله، بعد میگه پیغمبر فرمود هر کس حج به جا بیاورد برای شما عرض کنم قبر من رو زیارت کند، فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا در زمان حیات من زیارتم کرده، و هر کس قبر من زیارت کند شفاعت من بر او واجبه، هر کس به من سلام بدهد خدای عالم روح من رو برمیگرداند، جواب سلام او را میدهم. تا اونجایی که نقل میکند از عتبی که از اصحاب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که عمده بزرگان اهل سنت در کتاب‌های فقهی داستان عتبی رو نقل کردن، داستان مشهوریه که عتبی میگه من کنار قبر پیغمبر نشسته بودم، یک صحابی عرب آمد در اونجا و شروع کرد به زیارت کردن، گفت السلام علیک یا رسول الله، سمعت الله یقول، من در قرآن خواندم الله اینطور میگه، ولو انهم ظلموا انفسهم، همون آیه 64 سوره نساء، هر کس گناه کند بیاد پیش پیغمبر استغفار کنه، پیغمبر برای استغفار کند خدا او را میبخشد. جئتو که یا رسول الله، طبق دستور الهی آمدم خدمت تو، مستغفرا لذنبی، از خدا برای گناهانم طلب مغفرت میکنم، مستشفعا بك الى ربي، تو را شفیع بین خودم و خدا قرار میدهم. بعد این شعر یا خیر من دفنت بلقاء اعظم و الى آخر، این روایت رو که ایشون آقای ابن قدامه مقدسی میخوانه، که البته قطبی میگین عربی آمد و زیارت کرد رفت، خلاصه من همونجا کنار قبر پیغمبر خوابم برد، پیغمبر رو در خواب دیدم و فرمود که یا قطبی الحق العرابی، برو برای شما عرض کنم عرابی رو دریاب و بشارت بده که خدای عالم گناهان او را بخشید. این داستان عتبی شاید بیش از 200-300 تا از کتابهای فقهی آقایان اهل سنت آمده. حالا من با این کار ندارم. بعد از اینکه نقل میکنه، این فتوای خود آقای ابن قدامه مقدسیه، میگه وقتی وارد مسجد پیغمبر شدی، میای کنار قبر پیغمبر، پشت به قبله، رو به قبر حضرت رسول اکرم، سلام میدهی، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد میگی برای شما عرض کنم السلام علیک یا نبی الله، تا اونجایی که ایشون میاد میگه اللهم انک قلت و قولک الحق، خدایا تو گفتی، گفتار تو هم حقه، هر کس گناه کند بیاد پیش پیغمبر، پیغمبر برای استغفار کند تو را میبخشی، وقد اتیتو که، یعنی آقای ابن قدامه مقدسی حنبلی میگه آقا هر حنبلی مذهب میرد اونجا این رو بگه، ای پیغمبر وقد اتیتو که آمدم پیش تو، مستغفرن من ذنوبی، از گناهانم استغفار میکنم، مستشفعن بک الى ربی، خطاب پیغمبره، همشم با ضمیر مخاطب، مستشفعن بک الى ربی، نه اینکه مستشفعن بالنبی الى ربی نیست، بس فاسالک یا رب ان توجب لی المغفره الى آخره. این در حقیقت مفصل نظریه آقای ابن قدامه مقدسی هست، میاد آیه 64 سوره نساء را میگه مستحب به کنار قبر پیغمبر خواندن، و به استناد همین آیه پیغمبر را بین خود و خدا واسطه و شفیع قرار دادن.
درسته.
خب این
از جناب آقای ابن قدامه مقدسی. جناب آقای سامری حنبلی، ایشون هم که ازش تعبیر میکنن از شیخ الامام نصیر الدین محمد ابن عبدالله سامری حنبلی، متوفای 616 است، تقریبا معاصر ابن قدامه مقدسیه، 4 سال زودتر از او از دنیا رفته. و تحقیق کیه؟ پروفسور عبدالملک بن عبدالله بن دوهش، از شخصیت های برجسته مکه است که حتی خود ملک فتح چندین بار به دیدنش رفته بود. ما هم تقریبا توزم از 2 یا 3 جلسه هم در ماه رمضان هایی که مشرف می شدیم به مکه، شبها می رفتیم اونجا، تعدادی از علما و بزرگان مثلا وهابی می آمدن اونجا، اما بحث های علمی و غیره می شد تا نزدیک های سحر، اونجا سفره مفصلی پهن می کردن، اونجا مردم سحری می خوردن، بعد می رفتن مکه کنار بیت الله الان برای نماز. من 2 یا 3 جلسه ایشون رو از نزدیک دیدم، آدم خیلی توانمنده وهابیه، ولی وهابی معتدل هست، خیلی مؤدب، متین، خوش برخورد. بعض شخصیت های برجسته هم، استاد دکتر یعنی پروفسور، ایشون هم میاد برای شما عرض کنم در رابطه با باب زیارت قبر رسول. ایشون میاد میگه فیقف ناهیتا و یجعل القبر تلقاء وجهه و القبلت خلف زهره، پشت به قبله و رو به
مرقد
مطهر. ایشون شروع میکنه چیکار کنه؟ میگه شما بگو السلام علیک یا رسول الله، زیارت نامه میگه بخونید اونجا، بعد بگو اللهم انك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام، خدا در قرآن به پیغمبرت گفتی ولو انهم الظلموا، بعد و انی قد اتيتك، ای پیغمبر من نزد تو آمدم تائبا، توبه کردم، مستغفرن، از گناهانم استغفار میکنم، فاسألك ان توجب لي المغفره كما اوجبت لمن اتاه في حياته، برای شما عرض کنم، البته این عبارتش به الله، بعد میگه اللهم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، همون دعای توسلی که ما میخوانیم، همون دعای ضریر، خدایا من رو کردم به تو به برکت نبی مکرم، یا رسول الله، اینا که یا محمد گفتن شرکه، بفرمایید این آقا از فقهای بنام حنبلی ازش تعبیر میکنن به الامام، میگه آقا هر حنبلی مذهبی میدونه، خب وهابی ها عمدتا مدعیان ما حنبلی مذهبیم، هر حنبلی مذهبی میره اونجا، یا اگر دیگر شافی ها، مالکی ها، حنفی ها قبول داشته باشن قول این رو، این حال اون رو ما میخوانیم، بگی آقا یا رسول الله اینی اتوجه بک الى ربی لیغفر لی ذنوبی، من به تو رو آوردم تا واسطه بشی خدای عالم گناه منه ببخشه. خب بین این عبارت و بین این جمله که شیعه میگه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله چه تفاوتی، چه فرقی میکنه؟ بعد میگه اللهم اینی اسألک به حقه، این آقا میگن کسی به حق پیغمبر قسم بده دیگه از دین رفت بیرون، بفرمایید. بعد در پایان میگه خدایا محمد و شلسن اول شافین قرار بده و انجه سالین و اکرم الاکرمین الی آخره. این هم از این آقا. من دوباره صفحه اول کتاب رو برای شما عرض کنم، میارم کتاب المستوعب تصنیف امام نصیر الدین محمد ابن عبدالله سامری حنبلی با تحقیق پروفسور بن دوهش، چاپ مکی مکرمه.
خیلی ممنون است.
بله. حالا اجازه من یک نکته دیگرم اینجا عرض کنم. بله. بله. بهوتی حنبلی، اینم من خیلی خلاصه بگم، کشاف الگناه، من گمان نمی کنم هیچ طلبه سنی باشد با اسم کشاف الگناه آشنا نباشد، از کتابهای مشهورشون هست که مال برای شما عرض کنم منصور ابن یونس بهوتی هست، که البته ایشون از تألیفش 1046 چیز شده و محمد امین زناوی هم تحقیق کرده در جلد دوم. ایشون هم باز میگه آقا انسان باید بیاد کنار قبر پیغمبر و رو به قبر و پشت به برای شما عرض کنم قبله، همین تعبیر را بقد اتهی که مستغفرن من زنوبی مستشفن بکه الى ربک، اونجا دارد مستشفن بکه الى ربی، اینجا مستشفن بکه الى ربی، یا پیغمبر پیش خدای آل پروردگارت از من شفاعت کن. این از اینش. آقای ابن جوزی، من نسبت به ابن جوزی خیلی حساسم، یک شخصیت های خیلی برجسته هست ابن جوزی، بزرگ صاحب المنتظم. خیلی جالبه که در خود المنتظم با تحقیق دکتر محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر، جلد چندم؟ جلد 17، ایشون یه تعبیر قشنگی داره، میگه وقتی ابن جوزی مریض شد احساس کرد دیگه آخرین لحظات عمرشه. ببینید، یک فقیه حنبلیه، شیعه نیست و رمی به شیعه هم متهم به شیعه هم نیست. میگه خلاصه لما مرز الموت حمل الى مسجد رسول الله، وقتی که دیگه آخرین روزاش بود گفت من کنار قبر پیغمبر ببرید، فوقف بالحزره، در برابر قبر پیغمبر استاد و گریه کرد و گفت یا رسول الله، این آقا فقیه مورخ برای شما عرض کنم کلامی هرچی شما اسمش بگذارید، آقای ابن جوزی از شخصیت های برجسته از خودش میاد، در حال مرض آخرین لحظات عمرش هم داره سپری میکنه، خطاب میکند یا رسول الله، خدای عالم در قرآن گفته ولو انهم از ظلموا انفسهم، تا آخر آیه وقد جئت معترفا بذنوبی و جرائمی، ای پیغمبر آمدم اعتراف میکنم به گناهانم و جرمهام، ارجو شفاعت که امیدوارم پیش خدای عالم برای من شفیع باشی. خب ببینید اون فتاواشون، این هم عمل این آقایان. بله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. خب مشاهده میفرمایید که حضرت استاد الان دو تا مذهب رو برای شما بیان کرد، کتاب فقهی و استدلالی و کلامیشون رو، و این کلماتی رو که به عنوان واسطه فیض قرار دادن و توسل جستن به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، خب این نشانگر چیه؟ نشانگر اینه که واقعا تو این مذاهب هست. من از حضرت استاد خواهش میکنم تو این فرصت باقی مانده یه مذهب دیگر هم برامون که حالا مذهب آقایان شافعی ها و امام شافعی که حالا اینم بیان بفرمایید تا شما، که اگه فرصت باشه مذهب خواهش میکنم در خدمتتون باشم.
من عرضم این برنامه ها رو شاید بیش از 50-60 از این کتاب های فقهیشون رو دیدم و فتاواشون این هست که برید کنار قبر پیغمبر، این آیه 64 سوره نساء را بخوانید. این آقایان که میگن فتوای نظر این آقایان خلاف قرآنه، باید بیان جواب بدن
این آیه چی میگه،
این آیه چی میگه، این آقا قرآن رو خوانده، این آیه را هم خوانده، طبق این آیه آمده میگه من به پیغمبر میخوام متوسل بشم. جناب آقای نووی، خب من گمان نمی کنم کسی با اسم نووی ناآشنا باشد، متوفای 671 و از شخصیت های برجسته اهل سنته. ایشون در دو تا از این کتاباش، کتاب المجموع برای شما عرض کنم، در جلد 8 این کتاب ایشون میاد برای شما عرض کنم مفصل این قضایا را مطرح میکنه، میگه آقا وقتی که کسی میره کنار قبر پیغمبر اکرم، ثم یرجع الی موقفه الاول قبالة وجه رسول الله و یتوسل به فی حق نفسه، روبروی قبر پیغمبر بیستد و به پیغمبر متوسل بشود در حق خودش و او را شفیع پیش خدای عالم قرار بدهد، و بهترین چیزی که در اینجا میشود گفت همون قضیه آقای عتبی هست که داستان عتبی رو من نقل کردم، و در رابطه با آقای نووی هم تعبیر میکنن هو الامام الحافظ الاوحد القدوه شیخ الاسلام علم الاولیا، دیگه پرچم اولیا و بزرگان هست. علا ایهالین ایشون مفصل در این زمینه مطرح میکنه و در کتاب الازکارشون هم جناب آقای محسنه عزیز باز اینجا هم ایشون مفصل میاد در همون جلد اول الازکار، ازکار در رابطه با برای شما عرض کنم، میگه زیارت قبر پیغمبر بهترین وسیله تقرب به خدای عالم هست و اینجا میگه میاد کنار قبر پیغمبر، روبروی قبر پیغمبر می ایستد و یتوسل به فی حق نفسه، در حق خودش متوسل میشه، پیغمبر را شفیع قرار میده برای خودش و برای والدینش و برای دوستانش، اونجا دعا میکند و اون عبارتی را که آقای عتبی گفته بود این رو مطرح میکنه. این برای شما عرض کنم از آقای نووی. ابن کثیر دمشقی سلفی، این که دیگه 100% سلفی، هم شافعی هم سلفیه.
بله.
ایشون هم خیلی نکته قشنگی دارد. من گمانم دیگه همین رو بگی، من گمانم سوالات دیگرم اگر شما دارید من فقط اونها رو آدرس میدم، فقط جلد کتاب را نشان میدم دوستان صفحهشو یادداشت کنن. آقای ابن کثیر دمشقی، خب ایشون در حقیقت یکی از شاگردان ابن تیمیه هست، متوفای 774 هست. ایشون برای شما عرض کنم در تفسیرشون، ایشون میاد برای شما عرض کنم مفصل در ذیل آیه شریفه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ایشون ببینید تعبیرش چیه، خیلی تعبیر زیبایی داره. میگه یرشد تعالی، بعد از اینکه این آیه را آورده میگه خدای تبارک و تعالی رهنمایی میکند، کی را؟ معصیت کارها، گناه کارها را. اذا وقع منهم الخطأ والعصيان، اگر خطا و معصیت از اونها سر زد، بیان کنار قبر پیغمبر و استغفار کنن و از پیغمبر هم بخوان برای اونها استغفار کنه، اگر این طوری کردن خدای عالم گناهان او را میبخشه. بعد داستان آقای عتبی را هم مفصل شروع میکنه نقل کردن. من گمان میکنم اگر واقعا کسی دنبال حقیقت میگرده جناب آقای محسنی، این حقایقیست. آقایان میتونن کتاب زینی دهلان را هم ببینن، من فقط جلد کتاب را من نشان بدم برای بینندگان عزیز، الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه، برای شما عرض کنم. ایشون هم اینجا میاد میگه آیه دلالت میکند که خدای عالم امت را تحریک میکند بیان خدمت پیغمبر استغفار کنن و هازا لا ینقطع بموته، این آیه بعد از رحلت پیغمبر هم در قوت خودش باقی هست. و همچنین آقای لالکائی برای شما عرض کنم مفصل این قضیه را مطرح میکنه، جناب آقای بیهقی مطرح میکنه، جناب آقای ثعلبی شافعی، ماوردی شافعی، اینها همشون از فقهای بنام اهل سنت هستند. آیه 64 سوره نساء را نقل میکنن و میگن این آیه بعد از رحلت پیغمبر به قوت خودش باقیه، مستحب به انسان بیاد کنار قبر رسول اکرم این آیه را بخواند به پیغمبر متوسل بشه.
خیلی ممنون آقا، فرصتمون تمام شد، ولی چون من می‌خواستم این بحثش تمام بشه و چون جلسه آخر ما انشالله دیگه تقریبا شب عید میشه و موضوع رو استاد دیگه اون جلسه آخر رو به عنوان جنبندی و پایانی مطرح بکنن، اگر آقا نظر فقهای حنفی رو هم به عنوان به صورت کلی در چند دقیقه فقط برای بینندگان اون ارائه بدید ممنون میشیم، که دیگه انشالله این بحث تمام بشه و انشالله در جلسه پایانی دیگه شما جنبندی.
بله، در رابطه با فقهای حنفی در اینجا برای شما عرض کنم ما مسئله زیاد داریم. ابن بره اینها برای شما عرض کنم، این مداری چیزهاش برای شما عرض کنم در رابطه با آقایان حنفی ها،
اگر آجام اگر آماده نیست که
بلد. اجازه بدید یه نیمه داری برنامهش. بله، توسل آقایان اون این
حالا ما بعد از بینندگان عزیزمون درخواست بکنید حالا تا آجاقا این چند لحظه آماده میشن تا این شبهای نورانی مبارک رمضان هدیه کنن یک صلواتی رو به حضرات امیرالمؤمنین حضرت علی السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. خب آجاقا آماده شد یا یه صلواتی بفرست؟
این یه چیز دیگری هم برای شما عرض کنم، من این یه مداری این رو قبل از چیز برای شما عرض کنم، من نتونستم اجازه بدیدین.
خب باجا عبدو خواهید، ما چون فرصتمون خیلی کمه، اگه اجازه میفرمایید ما فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم و اگر لازم بود بفرمایید و الله دیگر رو مکول کنیم به جلسه بعد.
برای شما عرض کنم، بله، آقایان حنفی ها،
بله،
در رابطه با حنفی ها دیمون صورت پاورپوند نبوده، به این شکلی هست. عزیزان ملاحظه کنن، این کتاب فتح القدیر، برای شما عرض کنم شرح فتح القدیر هست، مال کمال الدین محمد ابن عبدالواحد سیواسی حنفی هست، متوفای 861 هست. ایشون در اینجا باز میگه و من از سنه انتعتی قبر النبی من ببره وچه، تا اونجایی که ایشون میاد میگه بله، میاد کنار قبر پیغمبر و یسأل الله تعالی حاجته، حاجت خودش را از خدا میخواد، متوسلا الالله به حضرت نبیه، به خدای عالم به برکت پیغمبر اکرم متوسل میشود تا خدای عالم حاجت او را برآورده کند و بگوید یا رسول الله اسألک الشفاعه، یا رسول الله اسألک الشفاعه، دو مرتبه ای پیغمبر از تو میخوام شفیع من باشی، و اتوسل بک الالله فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتک. چقدر زیبا میگه ای پیغمبر به تو متوسل میشوم، واسطه بشو پیش خدای عالم، من مسلمان بمیرم بر ملت تو و سنت تو از دنیا برم. بله، ببینید این از این آها. ابوالبقاء حنبلی، ایشون هم باز در کتاب تاریخ مکه المشرفه، ایشون در اینجا باز مفصل این بحث رو مطرح میکنه، میگه برای شما عرض کنم بیاد کنار قبر پیغمبر و بگوید و نحن وفد که یا رسول الله، ای پیغمبر ما خلاصه وارد به تو هستیم، از یاف که مهمان تو هستیم، جئنا الى جناب کلکریم من بلاد شاسه و اماکن بعیده، ای پیغمبر از راه های دور از کشورهای دور افتاده آمده ایم، نقصد بذالک قضاء حق که علینا، خواستیم اون وظیفه ای که ما پیش نسبت به تو داریم ادا کنیم، تا اونجایی که میگه ما تو را شفیع قرار بدیم، فَإِنَّ خَتَایَانَا قَدْ قَسَمَتْ ظُهُورَنَا، ای پیغمبر گناهانمون کمر ما را شکسته، و اوزارنا قد اثقلت کواهلنا، وزر و بال ما بار گناه ما را سنگین تر کرده، تو شافع مشفع هستی. خدا در قرآن این آیه 64 سوره نساء، قد جئنا که یا رسول الله، خدا ای پیغمبر خدمت تو آمدیم، ظالمین لانفسنا در حق خودمون ظلم کردیم، مستغفرین لذنوبنا برای گناهانم به استغفار میکنم، فشفع لنا عند ربک. خب دیگه از این بهتر، از این واضحتر. و موارد دیگر، یا مثلا شما ببینید در فتاوی الهندیه که در حقیقت الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه، تعدادی از فقهای بزرگ هند به دستور حاکم هند برای شما اصلا این کتاب را نوشتن و از کتابهای 100% معتبر نزد آقایان احناف این کتاب. در این کتاب در جلد اول صفحه 293
بعد جالب این هست که حالا انشالله من بعدها انشالله خواهم خواند این رو، این عزیزان قشنگ دقت کنن، این آقایان حنفی های که یه مدار کلشون بوی گرم سبزی وهابی و سلفی میده، بفرمایید تعدادی از فقهای نامی حنفی میگی بیاد کنار قبر ابوبکر و کنار قبر عمر و بگه السلام علیکم یا زجی ای رسول الله و رفیقی و وزیری، سلام بر شما ای همسایه پیغمبر، رفیق پیغمبر. بینید جئنا، ما از راه دور آمده ایم، نتوسل بکما الی رسول الله، آقای ابوبکر، آقای عمر، ما داریم به تو متوسل میشیم، پیش پیغمبر برای ما واسطه بشی. خیلی عجیبه، اینا وسیله بودن پیغمبر رو شرک میدانستن. اینجا میگه بابا شما متوسل به ابوبکر و عمر هم بشید، اگر میخواد پیغمبر پیش خدا واسطه بشه یک کسی هم پیش پیغمبر واسطه ببرید. حالا من نمیدانم این آقایان این نوشتن آیه ادعونی از تجب لکم رو خوانده بودن یا نه، آیا خدای عالم اقرب الیکم من حبل الورید از رک گردن به شما نزدیکتر را خوانده بودن، یا من ازل من تدعو من دون الله خوانده بودن یا نخوانده بودن. اینا نه تنها پیغمبر را واسطه قرار میدن، قبل از پیغمبر هم افرادی را واسطه قرار میدن. حالا من نمیدونم، ندیدم مثلا در کنار قبر ابو هریره که میرن ابو هریره را پیش ابو بکر عمر واسطه قرار میدن یا نه، یا مثلا پیش امهات المؤمنین میرن مثلا پیش عایشه، حفصه و غیره، اونها رو هم پیش پدرشون واسون واسطه بنا شده که همینطوری استمرار داشته باشه دیگه، چون وقتی از پیغمبر رد شد اومد اون طرفی دیگه همینطوری سلسله وار میاد پایین. ببینید کنا کما نتوسل بکما الی رسول الله لیشفع لنا و یسأل ربنا، آقای ابوبکر، آقای عمر، پیش پیغمبر واسطه بشید برای ما، پیغمبر از خدای ما سوال کنه، این که سعی ما حج ما را قبول کند، ما را بر ملت پیغمبر بمیراند، فردا هم در زمره اون حضرت محشورمون کنه. این پیش قبر ابوبکر عمر میگن. بعد میان کنار قبر رسول الله، اللهم انک قلت و قولک الحق ولو انهم ظلموا انفسهم، بعد وقد جئناک سامعین قولک طائعین امرک مستشفعین بنبیک الی. دیگه از این بهتر خیلی جالبه. البته من این توسل به دو خلیفه را از کتابهای متعدد اهل سنت من دارم، حالا همین اندازه بله، البته باز افراد دیگری، جناب آقای کلبولی شیخی، مشهور به شیخی زاده، این تعبیر رو داره، آقای موسلی حنفی دارد و دیگر فقهای اهل سنت این مسئله رو، جناب آقای محسنی بله. من گمان میکنم میگن در خانه کس هست یک حرف هست. اینها فقهای نامی اهل سنته، قرآن رو خواندن، آیه 64 سوره نسار هم خواندن، طبق این آمدن کنار قبر پیغمبر متوسل میشوند. من گمان نمی کنم این بزرگان اهل سنت که ما خواندیم، حالا شاید نسبت به ابن حجر هیثمی بگن آقا من اتفاقا حرفونم نخواندم امشب، من اصلا ایشون یه مقداری مسلک صوفیگری داشته، غیر از او هیچ کدامی از این افراد را نمیتونن برچسب صوفیگری بزنن، هم از فقهای بزرگشون هست، از مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها، حالا زیدی ها و غیره مفصل داریم که خیلی زیاد شاید به درد آقایان نخوره، اون دیگه من نیاوردم. اینها کاملا نشان میده برادران عزیز من، بحث توسل یک بحث قرآنیه. اون کسی که میاد میگه نمیدونم در قرآن توسل نیامده، یا جاهل هست یا معانده، یا این افکار مبارکش رو اجاره داده به عربستان سعودی و بین وهابی ها، که البته شک سوم اقرب هست، گرچه سوم بود ولی به حقیقت اقرب هست. اون عزیزی که میاد نمیدونم آیا نمیدونم پیغمبر خداست یا غیر خدا، ملائکه خداست یا غیر، حالا نمیدونم این آقایان این آیات رو هم خوانده بودن یا نخوانده بودن.
بله خیلی ممنون و سپاسگزاریم. خب شما مشاهده که فرمودید عزیزان و بیننده ما و این چهار تا مذهب رو از استاد دستبندی کردن تقدیم می‌کرد. من خواستم سوال این شعار افتا هم بپرسم که حالا یه فرصت نشد، ان شاءالله برای جلسات بعد که نظر مشاور افتا و اون جلسه اولی هم که خدمت شما بودین و از استاد سایت رو نشون دادن خیلی زیبا بود، اینجا به جا بود که یک جنبنده دیگه میشد، فرصت نبود. ان شاءالله برای جلسه بعد ما در خدمت شما خواهیم بود به عنوان آخرین جلسه ماه مبارک رمضان و ویژه برنامه توسل. سپاسگزاری میکنیم از همراهیتون و امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم، ان شاءالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
بس گناه کارم من، خجالت از احسان، تو مهربان دارم من. بنازم احسانت را، عشق به مهمانت را، به خانه ات ره دادی، عبد پری شانت را، عبد پریشانت را.
ممنون و سپاسگزاریم و در این شبهای ماه مبارک رمضان و در این روزهای پایانی ضیافت الهی و آهسته آهسته این سفره هم داره جمع میشه و از خدا میخواییم که در این شبهای پایانی ما رو مورد عفو و بخشش خودش قرار بده، مخصوصا در این شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان. سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله این بخش هایانی که تعلق به شما عزیزان هم داره ما رو همراهی میفرمایید و از شما عزیزان خواهش بکنیم اونای عزیزانی که روی خط میان چون فرصت خیلی کمه لطف کنن مختصر و مفید به سوالاتی که ازشون پرسیده میشه از همین چند تا سوالی که هست انشاءالله بتونیم بینندگان بیشتری رو در این فرصت کوتاه روی خط بیاریم. سپاسگزار هستیم. سرکار خانم افشارنیا از اصفهان اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب برای خدمت.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم جناب آقای محسنی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. انشاءالله که تا عباداتتون مورد قبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون خانم افشارنیا. خب کدوم از سوالات ما رو پاسخ میدید شما؟
با اجازتون سوال اول و چهارم و ششمتونم.
حالا پس من مجبورم همه سوالاتو بیارم روی آنتن که شما. خب ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، اول از همه همونطور که همه میدونن توسل در لغت به معنی انتخاب وسیله و وسیله به معنی چیزیه که انسان رو مقربه به دیگری میکنه. لسان العرب که از کتب معروف لغته مینویسه توسل جستن به سوی خدا و انتخاب وسیله اینه که انسان عملی رو انجام بده و کسی رو واسطه قرار بده که اونا به خدا نزدیک کنه.
احسن.
معنی کلی توسلم یعنی واسطه قرار دادن انبیا، امامان صالحان به پیشگاه خداوند. در قرآن مجید واژه وسیله به کار رفته. در آیه 35 سوره مائده خداوند فرموده ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و برای تقرب به او وسیله‌ای بجویید. همچنین در آیه 64 سوره نساء خداوند فرموده و اگر مخالفان هنگامی که به خود ستم می‌کردن به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌کردن و پیامبر هم برای آنها طلب آمرزش می‌کرد، خدا را تو به پذیرا مهربان می‌یافتند. همچنین در آیه 97 سوره یوسف که برادران حضرت یوسف گفتن ای پدر برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بودیم.
احسن.
در این آیه خداوند داستان برادران حضرت یوسف را یادآوری می‌کنه که اونا بعد از پشیمانی از کردارشون به پیش حضرت یعقوب اومدن و از ایشون که پیامبر خدا بود درخواست کردن که از خدا برای اونا طلب بخشش کنه. حضرت یعقوب هم نگفت که چرا خودتون مستقیم از سراغ خدا نمیرین و به من متوسط شدین، بلکه به اونا وعده داد که از خدا برای اونا طلب بخشش کنه. مطابق آیه 98 سوره یوسف که حضرت یعقوب گفت به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش میخواهم که اون همان آمرزنده و مهربان است.
بله.
از ابی هریره درباره قصه حضرت آدم نقل شده ای آدم اینها اهل بیت برگزیدگان من هستند، هر وقت حاجتی داشتی اینها را واسطه قرار بده. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما کشتی نجات هستیم، هر کس سوار این کشتی شد نجات خواهد یافت و هر کس سرپیچی کند هلاک می شود. هر کسی حاجتی به سوی خداوند دارد باید ما اهل بیت را واسطه قرار بدهد. برای دو سمتین جلد یک صفحه 36 حدیث 1 و همچنین مناقب خوارزمی صفحه 318 حدیث 320.
بله.
در زمان عمر ابن خطاب قحطی اومد. بلال ابن حارث اومد کنار قبر پیامبر را عرضه داشت امت تو نابود شدن، از خدای عالم باران رحمت طلب کن. بعد پیامبر به خوابش اومد و گفت برو به پیش عمر و سلام من را به او برسان و به او خبر بده که باران رحمت نازل خواهد شد و به او بگو که نسبت به مردم بذل و بخشش بیشتر باشه. اصلا. این شخص اومد پیش خلیفه دوم عمر ابن خطاب، خیلی گریه کرد که مقابل این سلام نبودی و گفت هیچ خدمتی را نسبت به مسلمانان که از دستم بر بیاد کوتاهی نخواهم کرد. ابن حجر عسقلانی در آخر میگوید سند این حدیث صحیحه، فتح الباری جلد 2 صفحه 412. همچنین سیوطی نقل میکنه که حضرت آدم به درگاه خدا من چنین استغاثه میکرد با خدای از تو درخواست میکنم به حق محمد و آل محمد که تو پاک و منزهی و غیر از تو خدایی نیست، من کار بدی کردم و به خود ظلم نمودم، پس من رو ببخش که تو بخشنده و مهربان هستی. عبدالمنصور جلد 1 صفحه 60. و همچنین در صحیح بخاری در باب مناقب عباس ابن عبدالمطلب حدیث 3710 چاپ سوم به صراحت بیان شده وقتی در مدینه قحطی اومده بود عمر ابن خطاب با توسل به مقام عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر چنین دعا و طلب باران کرد: خدایا ما به مقام پیامبر تو متوسل شدیم، ما به ما باران دادی، حالا به مقام عموی او متوسل میشیم، ما طلب باران کنیم. همچنین سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب در کتاب السواق الالهیه فی رد علی الوهابیه صفحه 38 صراحت را میگه برادر من و تابعینش تصور میکنن که اگر پیغمبر و صالحین را واسطه قرار بدیم کافر شدیم. 700 سال از زمان ائمه اربعه میگذرد، هیچ یک از علمای اسلام چنین فتوایی ندادند. لازمه سخن اینها اینه که تمام امت اسلامی بعد از زمان احمد ابن حنبل کافر و مرتد هستند. فریاد این مسلمان ها از این سخن برادر من که این چنین فتوایی میده و تمام مسلمین را محکوم به کفر و واجب القتل معرفی میکنه.
بله. خب ممنونیم سرکار خانم افشارنیا، خیلی زیبا و خیلی سریع و خیلی مستدل همه مطالب رو فرمودید. از شما سپاسگزاری میکنم و ان شاءالله خدا به شما خیر.
کلاس چندم هستید دخترم؟
اول دبیرستانم هستم.
اول ماشاءالله احسن،
بار خدا رو شاکر باشیم که الان دیگه جوان ها و نوجوان ها و خردسال ها هم میان و با این مباحث آشنا میشن و ارتباط برقرار میکنن. من واقعا برای من خودش خیلی جالب واجا که اینا با اینکه سنشون سن اقتضای سنشون اینجور نیست که مثلا اون کوچولوترها که 10 12 ساله بودن که با این مسئله به
خاطر 15 سال شناسنامه
خیلی جالبه. ممنونی و
ما واقعا تشکر میکنیم هم از این دخترمون و هم از پدر مادرشون که این طور بچهای خوب و علاقمند به مبانی اهل بیت و قرآنی تربیت کردن.
الحمدلله.
نه وهابی‌ها دیگه باید به قول میگم باید به جیبشون سنگ بندازن.
بله. خب با شما خداحافظی میکنیم اگر سوالی نداری.
نه خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای زینیوند از همدان. اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت اولاد رسول الله آقای دکتر حسینی قزوینی.
سلام و رحمت الله.
و همچنین استاد محسنی عزیز.
سلامت باشید.
میخواستم بگم به جواب سوال دوتون فکر کنم باشید.
ما در خدمتیم. سوال دو هم مانیتور بندر هم اگر دیست ممنونیم. آیا توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار پایه شست سوره غافر ادعونی استجب لکم منافات داره یا نداره؟
بله. در آیه سوره نمل آیه 38 و 39 چل حضرت سلیمان از اجنو انسان ها کمک میگیره برای آوردن تخت بلقیس.
بله.
بعد من میخواستم ببینم اگه اینجوری باشه که وهابی ها میگن از غیر خدا کمک گرفتن کفره، خب نعوذ بالله حضرت سلیمان کافر بوده دیگه.
بله.
نه نه فیض قشنگیه.
بله.
بارک الله.
بله.
بعد یکی دیگه اینکه میگن غیر اولیاء خدا غیر پیامبران نمیتونن معجزه کنن. برای آصف ابن برخیا معجزه کرد، تخت بلقیس توی چشم هم زدن برای سلیمان آورد.
بله.
مقصدم ببینم اگه نمیتونم معجزه کنم
یکیش هم گفت من میتونم قبل از اینکه از جاد بلند بشی بیارم، ولی دیگه حالا اینکه سریع تر آورد پیغمبر به این اجازه داد.
میتونم من الجن.
بله دیگه
میتونم
از این مقداری از کتاب بلد بودن.
درسته. این یه نوع معجزه است دیگه.
بله.
وقتی که کسی که پیامبر خدا نیست میتونه معجزه کنه، چطور ائمه اطا نمیتونن معجزه کنن؟ حتما علمی از کتاب دارن که میتونن معجزه کنن.
بله.
بعد همین مقصدم همین سوالی بپرسن ببینم جواب برای این سوالات دارن یا نه.
خب انشالله که الله بشنم پاسخ شما رو و سوال شما رو و بتونن جواب بدن. و ما ممنونی با این دقت نظری که حضرت علی داشتید نسبت به این سوالات ما. خب سوال دیگر رو پاسخ نمیدید؟
مرسی،
ما اونو
وقت میدم به دیگه.
خیلی ممنون. خیلی عالی بود.
جناب آقای زینی بود.
خیلی عالی بود. دستشون درد نکنه.
خب جناب آقا جواد از چابهار از عزیزان اهل سنتمون اگه صدای من در دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام آقا جواد. آقا جواد
چطوری؟
الحمدلله.
ممنونیم، متشکرم جواد آقای گل.
آقا غزنی خوب است؟
الحمدلله. اگر دعا کنید خوب هستیم.
آقای آقا ما روال برنامه شد تازه از شب که باز کردیم خودم یه پاسخ سوال دارم.
خب نمیخواد یکی از سوالات ما رو پاسخ بدید بعد سوالتون رو بشنویم انشاءالله.
من تازه اومده شب که باز کردم تازه برنامه سردیم.
متوجه نشدم بچه.
من متوجه نشدم.
یه مقداری صداتون واضح تر.
میگم تازه اومده شب که باز کردم برنامه شما رو تازه نگاه کردم.
خب در خدمت شما هست.
خب ما برنامه این گونه است که سوالاتی رو از عزیزان بینندمون میپرسیم. اگر بیننده برنامه باشید از ابتدا و مطالب رو شنیده باشید، به یکی از این هفت سوالی که روی مانیتور میاد شما مثلا جواب بدید. اگر میتونید، اگر نمیتونید که اگه سوال دارید در خدمتتون هستیم و الا باتون خداحافظی کنیم.
والله این سوال ما خونه سوال دارم.
ببینید سوالم
جواب میده یا نه.
خب تو توسله
جان؟
تو موضوع توسل یا موضوع دیگه است؟
سوال دیگه مذهبی دیگه
است. سوال نداره.
هر چی میخواهد دل نازد بگو آقا جواد. ما در خدمت شما هستیم.
دست در نکنه. میگم
خواهد
از این برای چی؟ الو.
بله بله.
میگم آقا قزوینی برای چی شیعان عزیز را فریب میده؟
آقا قزوینی شیعان را فریب میده؟
آره.
چجوری فریب میده؟
جان؟
چجوری فریب میدن؟
درباره صیغه
خب اصلا درباره سیغه بگن فریب دادن.
آره مثلا دخترای ایرانی میگه بیا سیغه کنیم خودش خانوادش سیغه میشن.
نه نگاه کنید شما اینجوری سوال نکنید. اگه مثلا ناراحتید برای این موضوع مثلا سوال کنید آیا سیغه ای که شما میگید آقا جواد نگاه کنید اگه میخواید بحث علمی کنید شما اینجوری از حاج آقا سوال کنید این سیغه ای که شما میگید و قائل هستید آیا مبنای قرآنی یا مبنای سنتی داره یا نداره؟ اینا رو برای شما بفرماین. اگر شما قانع نشدید اون وقت برید این حرفا رو بزنید. ها اینجور بهتر نیست؟
مبنای قرآنی داره نداره؟
بله
میرم این
سی... آقا جان شما سوادتون در چه حدی آقا جواد عزیز؟
من سواد هیچ ندارم، تو فقط جواب ما را بدید. من ایرانی هستم، دلم واسه ایرانی هم میسوزه. نه
خب خب شما کیه قبول دارید؟ قرآن رو قبول دارید یا صحیح بخاری رو قبول دارید؟
امام علی قبول دارم. امام علی سیغه کرده؟
بله عزیز من قرآن رو قبول دارید یا ندارید؟
امام علی قبول دارم، قرآن قبول دارم. امام علی سیغه کرده؟
اول دونه دونه میریم جلو، دونه دونه میریم جلو.
میگم امام
اجازه بله اونم جواب میدم. ببین عزیز من قرآن آیه 24 سوره نساء اینو یادداشت کن، برو ترجمهش نگاه کن عزیز من.
خب
بله هم استمتعتم من به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. اون زنهایی را که سیغه می کنید مهریه شون رو بدید. آقای بله
اگه نشونم بدید بهتره. دوستان ما مانیتور آجاره یه لحظه.
بله برای شما عرض کنم مسئله نیست دوستان، اگر مانیتورم بله. محبت بکنم گرچه بصورت بردی هم اشکالی نداره.
بله
ببین برادر بزرگوارم این رو دقت کن، قرطبی میگه وقال الجمهور، جمهور علما گفتن مراد از این آیه 24 سوره نساء نکاح متعه سیغه هست. طبری هم نقل میکنه میگه مراد از این آیه چیه؟ سیغه هست. عزیز من اینی که بعضی از مولوی ها شما را فریب دادن برادر عزیزم حداقل برو سوال کن بگو آقا ایشون تفسیر امام قرطبی جلد پنجم صفحه 120 گفت آقا جمهور فقها ها گفتن آیه 24 سوره نساء سیغه هست و همچنین در سیره صحابه صحیح مسلم. آقا جواد عزیز اینا رو یادداشت کن، سواد نداری ولی عزیز من دیگران تو را هول ندن به جهنمت بندازن، با آتش جهنم گرفتارت نکنن دیگران عزیز دل من.
بله.
این صحیح مسلم یادداشت کن، برو از همونایی که فریبت دادن سوال کن عزیز من. صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 131 حدیث 3306 جابر بن عبدالله انصاری صحابه پیغمبره میگه کنا نستمت او، همه ما، هم من هم علی هم عمر هم ابوبکر. شما میگه علی سیغه کرده یا نه؟ جابر میگه ما همه صحابه، از این بهتر میخواه؟ این صحیح مسلمه. میگه ما همه صحابه زنها را سیغه میکردیم در برابر چه؟ یک مش خرما یا یک مش آرد گندم. زمان پیغمبر زنها را ما همه صحابه سیغه میکردیم. داره میگه، خودش که نمیگه، همه صحابه را میگه. علی هم داخلش هست یا نه عزیز دل من؟ کنا یعنی همه صحابه، یعنی یک شریعتی بود همه عمل میکردیم. زمان پیغمبر عمل میکردیم، زمان ابوبکر عمل میکردیم، تا زمان عمر هم یه مدتی عمل میکردیم. آقای عمر آمد در رابطه با عمرو بن حریث چه کار کرد؟ این رو حرام کرد. اینو برو سوال کن برادر عزیزم، در صحیح مسلم هم هست. جابر بن عبدالله انصاری میگه ما همه صحابه زمان پیغمبر زمان ابوبکر سیغه میکردیم. آیا اینها زنا میکردن؟ آیا اینها حکم خدا را نشنیده بودن که میگن آقا نسخ شده بود ولی نسخ رو به گوش نام این صحابه‌ای که نسخ به گوش رو نرسیده، به قول آقایان حدیثی جعلی درست کردن در قضیه خیبر، خیبر سال ششم هجریه، متعه حرام شده، نه جابر خبر داره، نه علی خبر داره، نه طلحه خبر داره، نه عمر، نه ابوبکر، هیچ کدام خبر ندارن. تا میاد که 17 سال بعد از رحلت پیغمبر، سال 17 هجری، 7 سال 8 سال بعد از رحلت پیغمبر، آقای عمر میاد میگه آقا دو چیز در زمان پیغمبر حلال بود، من عمر حرامش میکنم، من حرامش میکنم. ببین عزیز دل من،
نه
اینکه شریعت پیغمبر. شما اگر دنبال این میگردی کسی سیغه میشده یا نه، اینم یادداشت کن، برو سوال کن عزیز من. دختر آقای ابوبکر خلیفه اول اسما میگه آقا ما متعه میشدیم، ما سیغه میشدیم. اگر شما دنبال دلیل میگردی برادر عزیزم، این نظر اسما دختر خلیفه اول شماست برادر عزیزم. شما به دیگران نباید برای شما عرض کنم که آیا اینها سیغه میکردن نمیکردن چی هست. از علمای بزرگ اهل سنت آقای ابن جریج، آدم کم اشتهایی بوده، ایشون 70 تا زن صیغه‌ای داشته. اینم یادداشت کن عزیز دلم، برو سوال کن از این علمای بزرگوارتون ببین چه جوابی دارن برای این. آقای ابن جریج سال 150 از دنیا رفته، 140 سال بعد از رحلت پیغمبر، نمیدانست صیغه حرامه، اونم نه یکی نه دوتا، 70 تا 80 تا سیگه داشته. موقعی هم که میخواست از دنیا بره به بچه هاش گفت من 60 تا زن سیگهی دارم، همه اینا مادر شما دا، مبادا با اینها برید ازدواج بکنید ها. عزیز من، اینها را اون آقایانی که امثال جنابالی رو فریب میدن، عزیز شما عزیز ما هستید، ما پیشانی شما رو هم میبوسیم و افتخارم میکنیم به وجود شما و با این صراحت هم حرف میزنید، ما دوست داریم با همه این حال شما را. ولی حالا ببین عزیز دل من، ما فریب میدیم یا شما فریب خوردید؟ عزیز دل من،
جناب آقا سید حسن از ماهشهر، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
سلام خدمت شما عزیز الله قصینی و شما استاد بزرگوار حاج آقا محسنی،
سلامت باشید. خب آماده هستید آقا سید حسن؟
بله. اگه اجازه بدین در خصوص تحصیل یه توضیح خیلی کوچیک دارم.
بله
زنده باشید. جواز توسل از سه طریق، یعنی سیره صحابه، اقوال علمای بزرگ اهل سنت و قرآن قابل بحثه. خود صحابه ای که متوجه شدن به قدر پیامبر، که اینو ابن حجر اسقلانی در فتح الباری جلد دو صفحه 379 اوورده، یا توسل بلال ابن حارث مزنی که در همین جلد صفحه 412 اومده و میگه اللهم یا رسول الله استغفر امتی، ای پیامبر به فریاد من امت استغفر توسل کرده به قدر پیامبر و خلیفه دوم کارش رو تایید کرده. اینکه اگر شرک بوده خلیفه دوم نباید کارش رو تایید میکرده، اگر تایید کرده و شرک بوده خودش خلیفه دوم مشرک بوده و ما نمیتونیم از مشرک دینمون رو بگیریم. یک نکته دیگه، خود از دوران خلیفه دوم جناب عبدالله ابن عمر در وقتی حالا تون سفری که بود تون پاش که میگیره میگه یا محمدا، اینو ابن سونی در عمل یوم و لیله جلد یک سفری در چلیک اومده و سرش هم صحیحه. نکته دیگه توسل حضرت علی که کار حضرت علی باید ما سرم حجته که در خطبه 235 نهجون بلاغه و خیز قیامه رو داشتن قرص میدادن، میگه یا محمدا و خدمت شما هستم استغاثه کرد به پیامبر اکرم و خود عزیز زینب که کار ایشون هم برای ما حجت در حالا اون سفر خدمت شما هستم که میخواستن به اسارت ببرنشون، میگه یا محمدا، اگه یا محمدا شرکه پس حضرت علی و حضرت زینب هم میشن مشکلی طبق آیه خدمت شما هستم تأثیر در تناقض در بداس و نهایت صفحه 271 این قضیه حضرت زینب اومده و خود جناب خلیفه دوم در صحیح بخاری حدیث 10-10 میگه اللهم انا کنا نتوسل به نبینا و بعدش میگه اللهم انا کنا نتوسل به امر نبینا. پس از سیره صحابه که نامی کنیم یک امر باز ابو ایوب انصاری و دیگه صحابه متوسل شدن و خود اقوال علمای اهل سنت امام آلوسی که دیگه تفکرات سلفی داره در روح المعانی جلد 114 میگه توسط به موضوع زنده شده. اینه که مخلمانی میگه، میگه اینو نه ابن عدن حسنی میگه، نه زنی دهران میگه که بخواهد حالا بگیم اینا صوفی هست قولشون برای ما حجت نیست. این هستی که امام آلوسی داره میگه، خود ابن تیمیه هم در صراط المستقیم جلد دو صفحه 735 و همچنین در خدمت شما عرض کنم بدایت و نهایت جلد 16 صفحه خدمت شما عرض کنم 62 میگه توسل جایز فقط باب استحقاق نداره، ولی جواز توسل اونجا عمومته. و همچنین آیات قرآن هم این قضیه هست که خدمت شما اصلا آیه 97 سوره یوسف، حالا من سریع میگم آیه 61 سوره بقره، آیه 35 سوره مائده، بعد تو آیه 64 سوره که علمای اهل سنت به آیه برای جواز توسل استناد کردن. پس اگه توسل حرامه، پس این تمام این علما، تمام این صحابه، تمام این خدمت شما آیات قرآن چیز خطر نمیدن ثابت میکنه که جواز توسل رو
نه ممنون محاسد اصلا خیلی جالب و سریع و مستد الدم آقا خدا رو شکر کنیم آقا که به این رشد و بالندگی بینندگان عزیزمون رسیدن که مطالب رو این آقا آقا میان مثلا بیان میکنن و واقعا
چند سالتون هست آقا سید حسن؟ ببخشید
هر سفر اطلاع از شما یه خواهش
دارم،
این که اگر میشه حالا یا خود یا دیگر اساتید خدمت شما از کنم مذاهب سخی اهل سنت، مذاهب کلامی اهل سنت توضیح بدید که مثلا مذاهب سخی با کلامی چه فرقی داره، حنبلی ها با شافعی ها، ماتوریدی ها با اشعری ها فرقشون چیه. این اگر بیان این مذاهبشون یه توضیح اجمالی بده که با مذاهب اهل سنت هم آشنا باشه، اگر یه موقع بحثی چیزی بخواد شکل بگیره چه نظری دارن، چه عقیده‌ای دارن. خیلی از من نمی‌فهمم.
خیلی ممنون. آقا صد اصلا آقا سوال کردن چند سالتونه؟
من 23 سالمه.
ماشاءالله. زنده باشی. ماشاءالله. خدا رو شکر. ممنونم و با شما خداحافظی.
ما آقای اسد حسن، ما قبلا در برنامه‌ای که در شبکه سلام داشتیم، من اونجا 3-4 ماه پشت سر هم مذاهب اسلامی رو مطرح کردم، مذهب امام شافعی و تمام حرفهایی که در مدح شافعی گفتن، در مذمت شافعی، در رابطه با مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، اونجا من 4-5 ماه پشت سر هم اونجا بحث کردم. شما اگر مراجعه کنید به شبکه چیز سایت ولی عصر، اونجا در رابطه با بحث های شبکه سلام رو ببینید، اونجا ما مفصل در رابطه با این 4 مذهب و تفاوتشون با یکدیگر، اعتقاداتشون نسبت به امامشون غیره، ما اونجا مفصل صحبت کردیم.
خیلی ممنون.
حالا اگر فرصتی هم میشه ان شاء الله ما اینجا هم باز صحبت خواهیم کرد.
ممنونم واسه دستم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. سرکار خانم زینب از کرمان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب.
الان سلام
از حضرت
استاد قاسمی و
مجید گرامی. سلامت باشید. خب کدوم سوال رو
پاسخ قبول باشه؟ من راستش برای سوال تماس نگرفتم. من الان عرض می‌کنم خدمتتون. استاد قزوینی، من عصر راستش تماس گرفتم با شبکه کلمه، با آقای خدمتی برنامه پرسش و پاسخ تماس گرفتم باهاشون و صحبت کردم، بهشون گفتم که استاد قزوینی شما رو برای مناظره دعوت کردن، جوابتون نسبت به مناظره چی هست؟ بله، فقط یه جواب ازشون خواستم، خواستم بگم بله یا خیر، میام برای مناظره یا نه. چون شما خودتون دیدم بارها توی برنامه‌تون اسم برده بودین رسما دعوتشون کردن به مناظره، ایشون هم که اسم شما رو شنیدن خلاصه دست پاچه شدن و کلی بعدم گفتن که شما نماینده آیا قضیه هستین که زنگ میزنین و دعوت به مناظره میکنین یا نه. من خود روی اون حساب که قبلا شما تو برنامه‌تون چند بار گفته بودین که ازشون دعوت کرده بودین، گفتم که بله من نماینده آقای قزوینی هستم. بعد خلاصه بیشتر دست بازی شدم، خلاصه در نهایت تماس من قطع کردن، نذاشتن من صحبت کنم. من خواستم کلی باهاشون صحبت کنم تا این باره، نذاشتن من صحبت کنم، تماس من در نهایت قطع کردن. اصلا حالا من یه خواهش از شما دارم، این که اگه میشه شما یه شخصی معین کنین که از طرف شما زنگ بزنه با شبکه کلمه و باهاشون صحبت کنه، قرار مناظره بذارن باهاشون.
ما همه بینندگان عزیز ما از شیعه، سنی، سلفی، هر کس صدای منو میشنوه از طرف بنده وکالت دارن برن با این آقای خدمتی صحبت کنن، آماده بشن برای، حالا اسمش نمیخوام بگیم مناظره، گفتگوی دوستانه میگذاریم.
بله
ما هیچ حرفی نداریم، همه بینندگان عزیز ما همشون از طرف بنده وکالت تام دارن، برن با ایشون قرار بگذارند و یک جلسه با هم صحبت کنیم، شرایط مناظره، کیفیت و مناظره باید زنده باشه حتما، از دو تا شبکه هم باید پخش بشه، ما مناظره مخفیانه نداریم. خب ایشون، من دیروز بود یا پریروز بود، حالا اتفاقی مشغول کار بودم، زدم این شبکه کلمه، دیدم این بزرگوار خب تقریبا مؤدب ترینشون اینه، اونای ترشابی اینها که دیگه حیا را خورده، به قول شرمم گرد داده که اصلا غیر از بی‌حیایی و فحش اهانت چی بلد نیست، همچنین اونها ایشون یه مقداری مؤدب، من دیدم نه ایشون هم عفت کلامش از دست داده، میگه آقا دو چیز هست آخوندهای شیعه دردشون میاد با این تعبیر. من نمیدانم اصلا آیا این تعبیر واقعا درست است نه، وای خدمت، اگر درست است حلال جونتون برای شما، اصلا میگه دو چیز هست که آخوندهای شیعه دردشون میاد، یکی بحث خمسه که دروغ است تو اینا برای اینکه اموال مردم رو بچاپند و غیره، ما اصلا خمس نداریم، آیه وَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ هست، این هست، اینجا غنیمت جنگی و این آیه درباره جنگ بدر نازل شده و هیچ روایت غیرهی نداریم. یکی هم این که بعضی هایی که موحد میشن آخوندهایش یه دردشون میاد. برادر عزیزم، اولا برای این که اینهایی که دارن موحد میشن واقعا میگن برای شما عرض کنم، نوش به قول حلال جان شما، مبارک شما باشد، این آقایی که هرهره مذهبه، یک روز اینوریه یک روز اونوریه، این هرچه سریعتر از خلاصه گروه شیعه جدا بشد مایه افتخار شیعه هست. و اضافه این آقایانی که به عنوان موحد داره چیز میکنید، اینها حتی خودی هاتون هم میدانن، از همون اتاق بغل دارن زنگ میزنن، بین الف و ب تشخیص نمیدن آقایان، میان اونجا فقط بردن چهار تا فوش بدن. این آدم های فحاش، اینها هم پیشکش خودتون باشه، ما نه تنها دردمون نمیاد، خیلی هم خوشحال میشیم این آقایان مزبزب که یه روز این ورم یه روز اون ور بیان خدمت شما، همونطور که این آقای سجودی آمده اونجا برای شما از کنم، مشخصه دیگه همین برنامه هاشون واقعا خدمتی که این آقا به شیعه کرده، من گمان نمی کنم کمتر کسی به شیعه خدمت کرده باشه، این حرفهای بی اساس و این دلیلهای مضحکی که ایشون میاره، بهترین خدمت رو ایشون برای شما عرض کنم به شیعه کرده، چون که من قبلا شیعه بودم، از الفبای خیلی هم سوال کردن از مبانی شیعه، آقا بی خبر بود از مبانی اولیه شیعه، الان ما کاری نداریم، هرچی حلال جونتون باشه، پیشکشتون باشه، مبارکتون باشه جناب آقای خدمتی عزیز. در رابطه با خمس، من همینجا خدمت این بزرگوار اعلام میکنم، همین موضوع خمس را که شما میفرمایید آخوندهای شیعه دردشون میاد، همین را موضوع مناظره قرار بدیم، از قرآن من ثابت کنم خمس در، برای شما عرض کنم، نه تنها در غنایم جنگی، در ارباح مکاسبم هست، از کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر صحاحتون من ثابت کنم در غیر غنایم جنگی هم خمس هست، از روایات صحیح خودتون و بیش از 200 روایت در کتب شیعه از حضرت امیر، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام صادق، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، حضرت ولیعصر، 200 تا روایت برای شما با سندهای صحیح بخوانم در مشروعیت خمس. و این رو هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتن اون دو سه هفته که اینا علیه خمس صحبت می کردن، این باعث شد مردم بیش از گذشته به ما خمس دادن. البته من بعضی از عزیزان شیعه هم که زنگ می زنن، من تقاضا می کنم که عفت کلام رو یه مقداری رعایت کنن، همون جزدم یه آقای زنگ زد و گفت شما برای شما از کنم هر روز چند تا لباس عوض می کنید. خب دارندگی برازندگی جناب آقای خدمتی بزرگوار، چون میگه ما روز دو تا سه تا لباس عوض میکنیم، تو قول آقای سجوده کسی که 1000 برابر معلمی حقوق بگیره باید همینطوری هم باشه، روزی دو تا سه تا لباس عوض بکنه، ولی ما یک دونه قبا برایش هم میدوزیم، 6 سال 7 سال تنمون است. یه 3 4 تا قبا داریم، دوستان دیدن که به قول رنگ عبا قبای ما الان این 4 سالی که ما بودیم همین دو سه تا رنگی که بوده نتونستیم عوض کنیم. ما اون حقوقهای آنچنانی شما را نداریم برادر عزیزم. حالا علا ای حالن خواهر عزیزم، من با ایشون هر روزی و هر ساعتی برنامه بگذارم، یک جلسه، دو جلسه، 20 جلسه حاضرم با ایشون، طبق اون شرایطی که یک مناظره اقتضا می کند. مدیریت مناظرم باید به عهده شبکه ولایت باشه، چون اون آقایان هیچ اعتمادی به اینها نیست، چون بارها بوده همونجا که احساس میکنن به ضررشون هست سری صدا را قطع میکنن.
بله
دقیقا. بله ما در خدمت شما و دیگر بینندگان عزیز هستیم. بله
خیلی ممنون.
فقط دوستو اگه اجازه بدیم من یه پیامی به آقای خدمتی دادم.
بفرمایید خانم.
سری فقط فرصتمون کرد.
من فقط خواستم آقای خدمتی الان اعتماد دادن صدای من نیستم بگم کردم یه استاد خودتون بازم بعد از چند دفعه که گفتم بازم تکرار کردم دعوت مناظره، موضوع هم دیگه مشخص کردم، الان موضوع هم مشخص شده، فقط کافیه که من بله رو بگین و بیاین برای مناظره دیگه، هیچ
بهانه‌ای
با من نمیتونم بیارم. بله ان شاء الله که این ترسشون کنار بزن بیام.
بله عرصمون رفته گل بچینه فعلا.
خیلی تشکر کنم تماس دارست من بچه های سالان ندایشیه بودم که
موفق و معید باشه.
برنامه شما توی سالات هفت
میشه خیلی ممنونیم.
موفق و معید باشه. خدا ان شاء الله جزای خیر.
ممنون و سپاسگزاریم و از همه بینندگان پیمون عذرخواهی میکنیم که واقعا فرصت کمه و بینندگان عزیزی هم که حالا پشت خط بودن و فرصت نشد که صدای گرمشون رو بشنویم و مباحث رو پاسخ بدن. خدا فرصت تمام شد و دعاهای حضرت عالی حسن ختام برنامه ما هست در این شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان، هممون دعا بفرمایید.
شب شب جمعه هست و شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست. من الان چقدر فرصت ما داریم؟ دو سه دقیقه فرصت داریم. من خیلی دوست دارم عزیزان پنج مرتبه با من آیه شریفی امن یجیب رو بخوانیم، چون افراد زیادی گرفتارن، مریض دارن، مشکل دارن. انشاءالله باشد یکی از شما بینندگان عزیز دعاتون به اجابت برسد، همه این انبوه بینندگان و ما انشاءالله حاجت روا می شویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی صاحب این ماه امیر المؤمنین سوگند می دهیم فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. بر تمام بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر خدا با آبروی علی شفای عادل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها به ویژه عزیزانمون در عراق و سوریه و مصر و بحرین و عربستان سعودی، میانمار و دیگر جاهایی که گرفتارن، خدا با آبروی علی علیه السلام از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، بیویژه حوائج ولایت یاوران عزیز را با آبروی امیر المؤمنین برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد و چالا خداوند مرید شما رو برای ما حفظ فرماید و از همه شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید ممنون هستیم و عزیزان همکارم که در تدارک برنامه ما رو یاری کردند سپاسگزاری میکنم و در پایان همه مباحث دعای همیشگیمون در این شبهای خاص و عرض میکنیم اللهم عجل ولی یکل فرج. التماس دعا و خدا را نگهدار.
لوجهك نور يغمر الارض والسماء له كل انوار الشموس قد انتمى وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بالي يتامى أبوة على وجع الأيام تنساب بلسما رأيتك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك البهي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم.